اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فرع ثانی از این مسئله عبارت از این است که شخص نذر می کند احتیاج غیر را، حالا یا مطلقا، حتی اینجا مطلقا هست، بدون اینکه تقییدش کنه به سنه معینی در عمرش. لا محاله وقتی تقیید به سنه نشد و مطلق شد، یعنی در تمام عمرش یک بار احتیاج غیر انجام بده، یا اینکه مقید کرد، معلق کرد بر یه شرطی و اون شرط هم حاصل شد، خب مریض من خوب بشه شخصی رو احتیاج کنم، مریضش هم خوب شد، اشهر حج هم رسید، تمکن هم داشت، اما نکرد این کار رو، ترک کرد و این ترک کرد، بعدش هم دیگه موفق نشد به این کار و فوت شد. خب اینجا قضا در زمان حیات معنا نداره، چون در زمان حیاتش اداه، نظرش مطلق بوده، حتی معلق به شرط هم بوده، اگر این شرط حاصل شد این کار رو انجام بدم، شرط هم حاصل شده، اما در مدت عمرش وظیفه داشته که این کار رو انجام بده، موفق نشد. پس قضا در زمان حیات معنا نداره، ادا بوده در زمان حیات. مرحوم صاحب عربه می فرمایند که این وقتی که فوت شد باید این احجاج از او قضا بشه، یک، و بعد از اصل ترکه هم باید باشه. و اینجا عرضم به حضورتون که بعد از آنی که کفاره هم در اینجا نیست، به قول معروف فرمودن نیست. چرا؟ برای اینکه هنس نظر واقع نشده. هنس نظر اگر سنه معین بود هنس نظر بود، اما این زمان داشته تا آخر عمرش برای انجام، اما خب مرگ دفعتا آمده و این رو برده. در این فرع برای وجوب قضا بعد از موت و اینکه این قضا از اصل ترکه باشه، خب به همون دوتا صحیحهی که دیروز خواندیم، صحیحه زریس و ابن ابی یعفور، تمسک شده برای ثبوت قضا. اونجا هم نظر احجاج مطلقه، یعنی اشکالی که در فرع سابق کردیم که مورد ما نظر موقته اما مورد روایات نظر مطلقه، دیگه اون اشکال هم نیست. اینجا هم نظر مطلقه، نظر احجاج مطلقه. پس به مقتضای این صحیحتین قضا ثابت میشه. منتها در اون دو صحیحه اخراج معونه این احجاج از سلس عنوان فرموده بود، در روایات تصریح داشت که از سلس باشه. مشکل در استدلال به این دو روایت این است که همونجور که گفتیم این دو روایت مورد اعراض اصحاب واقع شده است و مستند اخراج معونه قضا از اصل هم پیش اکثر اجماعه، مشهور هم حالا کسی هم در اجماع شبهه بکنه، در قیام اجماع و تحقق اجماع مشهور فقها بر این معنا هست که هزینه احجاج رو باید از اصل بردارن. حالا به حساب اجماع بعضی گفتن و بعضی ها هم مستند کردن به خبر مسمع. خبر مسمع رو ها را میایم و میگیم. خبر مسمع ابن ابی مسمع در اونجا دلالت دارد بر، البته ظهور داره، دلالت تام نداره، ظهور داره، میایم عرض میکنیم که در اینجا این معونه احجاج از ماترکش باید داده بشه و مقید نمی کنه که سلس باشه، وقتی مطلق شد شامل میشه نسبت به اصل هم. این هم یک فرق. پس اینجا در واقع اشکالی نیست برای اینکه این فتوا چه وجوب قضا چه اینکه از اصل باشه اندل اعلام مسلمه، ولو اقتضای دوتا روایت هم هست، اما به اون دو روایت که عمل نکردن آقایون، گفتن مورد اعراضه، اما فتوا بر این مستقر شده و این هم که از اصل میفرمایند یا دلیلشون اجماع یا شهرت یا صحیحه مسمع هست که بعد میایم عرض میکنیم. خب این هم یک فرق. صحیح مسمع رو میایم به عرض میکنیم. فرع سوم در این مسئله مرحوم صاحب عروه این است که نذر کند اما مطلقا یا مقید سنه معین، لکن خصوصیت این فرع اینه از همون اوانی که نذر میکنه و داره نذر میکنه این تمکن از این احجاج غیر رو نداره، چه نذر مطلق کرده باشه تمکن نداره، چه نذر مقید به سنه معینه هم کرده باشه تمکن نداره، و این عدم تمکنش هم ادامه پیدا میکنه تا آخر عمرش، یعنی تا آخر عمرم تمکن پیدا نمیکنه خب و میمیرد در همین حال. آیا در اینجا قضا داره یا قضا نداره؟ و قضا اگر بخواد بعد از مرگ براش انجام بدیم از اصل مال یا از ثلث مال؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجا خب وجوب قضا فرمودن. چرا؟ خب اینجا یه اشکال ما داریم، یک مسئله اینجا داریم و اون این است که نذر کرده احجاج را. احجاج فعلیستی که من پولی بدم به کسی بره مکه، حالا چه مطلق باشه چه مقید باشه، اما از اول تمکن نداشته. اون حرفایی که ما قبلا آمدیم گفتیم که انعقاد نذر به تعبیر آقایون متوقف است بر تمکن من الاتیان بالمنظور در وقت اتیان منظور، این تمکن در اینجا منتفی است، پس این باید نذر منعقد نشه، یا به بیانی که ما کردیم نذر انعقاد التزامی پیدا میکنه اما منجز نمیشود با عدم تمکن، وجوبش وجوب منجزی نمیشه که به گردن بیاد. این حرفا رو قبلا زدیم. خب وقتی این حرفا رو گفتیم به چه مناسبت مرحوم صاحب عروه آمدن اینجا به این قرصی میفرمایند که اینجا قضا واجبه؟ نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که در اینجا که ما میایم و وجوب قضا میگیم، برای اینکه احجاجی که نذر کرده یک واجب مالی است، احجاج یعنی پول بده به کسی بره به حج، این واجب مالی میشه. واجب مالی دینه، دین میشه، میاد بر عهده، به خلاف نذر حج به نفسه. اگر نذر میکرد حج به جا بیارم، یه فعلی رو نذر کرده بود، اما وقتی نذر میکنه احجاج رو، نذر مالیه یعنی پولی بدم. خب حج اگر نذر میکرد نذرش اتیان عمل من الاعمال بود، واجب مالی نبود، دین نمیشد. حالا نذر کرده این عمل رو تمکن پیدا نکرد، ساقط میشه نذرش، اما اینجا ساقط شدنی نیست نذر مال. وقتی نذر کرده این مال رو، این دفعه این مال را، این میشه واجب مالی، ولذا نذر احجاج دین، واجب مالی با نذر حج تفاوت میکنه. این رو مرحوم صاحب عروه میفرمایند. واجب مالی که شد اصلا از این موضوع بحث حج و احجاج مرحوم صاحب عروه میبردش بیرون، میفرماید این دینه، این واجب مالیه، واجبات مالی به ذمه میاد، و وقتی به ذمه آمد از اصل مال هم باید برداشته بشه، مثل دیون اشخاص، مثل خمس، مثل زکات، مثل مظالم عباد. و نقطه فرمایش مرحوم صاحب عروه اینجا این است که این واجب مالی به نفس التزام به گردن شخص آمده، یعنی همین که ملتزم شد که من احجاج بکنم به ذمه‌اش آمد، یعنی منجز شد براش، این دیگه متوقف نمیمانه که تمکن داره یا تمکن نداره، او در نظر فعله، در نظر مال. مثل اینکه در اینجا نذر کند که من پولی بدم به یه عده از فقرا مثلا که این صرف طعامشون بکنن، ایشون به این معنا میگیرن و این نقطه مورد نظرشون هست. خب یمکن ان یقال در اینجا با مرحوم صاحب عربه که اولا نظر احجاج نظر امر مالی نیست، یک، ولو غالباً وقتی احجاج رو نظر میکنه متوقف بر اینه که پولی بده به شخص بره به حج، اما همیشه اینجور نیست. ممکنه این داره میره حج، بساطی داره، عده‌ای داره، به یه نفر میگه تو هم بیا با ما، بیا ببرمت. پولی بذل نمیکنه، همراه خودش میبره، این امکانات رو جور میکنه، برمیگرده. بذلی بذل مال نیست که این واجب مالی، حالا اینجا بگیم امر مالی باشه. بنابراین یمکن ان یقال که متعلق در هر دو نظر، چه نظر حج و نظر احجاج، فعل من الافعال، و وقتی فعل من الافعال شد بلا فاصله تمکن میاد. فعل اگر نظر میکنم باید قدرت انجامش رو داشته باشم، قدرت انجام اگر نداشتم این نظر به فرمایش آقایون منعقد نمیشه یا به گفته ما منجز نمیشه. بنابراین وقتی واجب مالی نشد اینجا بچی هم نداره که ما معونش رو بخوایم از اصل خارج بکنیم، از اصل بدیم. بعدم در خود قضایش هم حرف میاد که اینجا عرضم بزرگتون که این نظری که منجز نشده چرا قضا داشته باشه، به چه مناسبت قضا داشته باشه. بله اجماع و شهرت گفتیم که آمده که اگر نظر احجاج منعقد شد این از اصل داده بشه، بعد از آنی که آقایون آمدن فرمودن که دوتا صحیحهی که دلالت میکنه بر اخراج معونه از سلس، اینا مورد اعراض اصحاب بوده، مورد اعراض مشهور بوده. خب حالا گفتیم ممکنه به مختزای روایت مسمع باشی که بعد میان میگیم این هست. منتها در اساس استدلال این تأمل هست که مشکل اساسی در کلام صاحب عربه اصل وجوب قضاست، همونجور که عرض کردیم، چون مفروض این است که این شخص اصلا تمکن از اتیان به نظر نداشته و طبق اون نظری که ما داشتیم نظر وقتی میکنه التزام نظری محقق شد، این مراعا میماند به حصول تمکن در وقت اتیان به منظور. اگر این تمکن حاصل نشد ینحل این التزام نظری منهینه قبل از این که تنجس پیدا بکنه، و اگر تمکن بود یتنجس علی این وجوب اتیان منجس میشه. خب اینجا این معانی اتفاق نیفتاده، بنابراین نظر باید منحل بشه، اینجا نظری در کار نیست که عرضم به حضورتون که واجب باشه قضا. و مرحوم صاحب عربه اینجا از باب این که این نظر رو نظر مالی میدانند، همون جور که گفتیم، ایشون نظر مبارکشون این است که به نفس التزام نظری این پرداخت این پول آمده به گردنش، یعنی التزم علا نفسهی با این نظر اعطاء مال لغیر برای حجش. بعد ایشون میفرمایند این التزام به مجرد تحقق به صیغه موجب اشتغال ذمه میشه، این معنا رو ایشون فرمودن. اما ما قبلا گفتیم که خود التزام کفایت نمیکنه، حتی اگر متعلق نظر بذل مال باشه، مثل اینکه الان آمدیم نظر کرد که من پولی بدم به شخصی یا اطعام کنم شخصی را، نظر کرد، نظر مالی دیگه، اصلا نظر کرده پولی بده به شخصی. خب اینجا تمکن پیدا نکرد، وقتی تمکن پیدا نکرد تفاوت نمی کنه، این نظر همون حالت معلق رو داره، همون مراعا رو داره، این وجوب اتیان هیچ وقت تنجس پیدا نمی کنه براش مادام که امکان پیدا نمی کنه. به نفس صیغه چیزی به گردنش نمیاد، اینجا مادامی که نمیتواند تمکن نداره از پرداخت، اینجا وجوبی بر عهدش نیست. حتی اگر مثلا در خود کفاره هم همینجور که عرض کردیم، اینجا هم همینجور دینی پیدا نمیکنه که به این شخص که من نذر کردم اینقدر پول به این بدم، خب تمکن نداشتم، آیا دین میشه برای من؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در بیانشون داشتیم که در اینجا تصویر کرده بودن مطلب رو به نحو شرط نتیجه. این معنا رو اگر خاطرتون باشه در بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در حاشیه عروشون هم داشتیم که این به این صورت باشه که نذر بکنه، من نذر میکنم که به این مقدار پول مدیون زید باشم، به این مقدار پول، یعنی نذر نتیجه به اصطلاح بهش میگیم. خب یا این که نذر کنم که در اینجا با پرداخت با این دینی که من در ذمه میگیرم مثلا برای پرداخت به زید حجی به جا آورده بشود، نذر نتیجه، به صورت نذر نتیجه. مرحوم آقای خویی فرمودن که این نذر نتیجه قابل تصویر هست. ممکنه فرمایش صاحب عربرم حمله بر این معنا بکنیم که ایشان که میفرمایند اینجا نفس این صیغه یعنی انعقاد التزام، التزام نظری، این به اصطلاح دین میاره بر عهدهش، این ممکنه به صورت نظر نتیجه باشه، این قابل تصویره. بعد ایشان ایراد که به مرحوم صاحب عربه میگیرن این است که نظر نتیجه هم مشکل داره از نظر مشروعیت، یعنی ما دلیلی بر صحت این نظر نداریم که ما بیایم بگیم من نظر میکنم به این مقدار مدیون زید باشم. این نظر نتیجه مشروعیتش اول کلامه که دلیل بر صحت نداره. این اشکال رو فرمودن، اما میشه به این اشکال اضافه کرد که حتی اگر این مسئله مشروعیت و صحت حل بشه، در اینجا خود این التزام نظری که من مدیون باشم به زید، این باید جوری باشه، حالا اینجا ممکنه نوشته ما هم کافی نباشه برای این بیانمون، این رو دقت باشه، در نظر نتیجه این رو در جای خودش بحث کردیم در کتاب نظر. نظر نتیجه منهای مسئله صحتش و مشروعیتش، این تمامیتش، این که داخل در موضوع نظر بیاد، این است که من وقتی میگم این مقدار مال من نذر میکنم مدیون زید باشم، باید تأمین این مقدار مال در قوه من باشه، حتی اگر الان بالفعل ندارم، پول الان تو جیبم ندارم، اما در حساب بانک دارم، در حساب بانک ندارم اما من کاسبم، فردا این پول به دست من میرسه، ماه دیگه به دست من میرسه، من اینجا توان بالقوه دارم، یعنی تمکن از اداء منظور رو بالقوه دارم. وقتی که من بالقوه دارم در نظر نتیجه، اینجا دین میشه و به عهده من میاد. اما اگر تمکن اصلا نداشته باشه، مثل این که در اینجا حج رو به نحو نظر نتیجه میخواد چیز بکنه، در اینجا بگه این پول به نحو نظر نتیجه من بدم به کسی که حج به جا بیاره، اما اصلا در قوهش نیست تا آخر عمرش، که مرحوم صاحب عربم در این پر مثالش همینه، تمکن تا آخر عمر پیدا نمی کنه. این اگر در قوهش نیست اصلا این تمکن از این کار، این نظر باطله، جدای از این که دلیل بر صحت داشته باشه یا نه. بنابراین اون کبرایی که ما در باب نظر داریم که انعقاد نظر منوط به تمکن است، از حیث مال، از حیث توان جسمی، همه این جهات نسبت به اتیان عمل، وقتی که نظر میکند این توان بالقوه داره، الان ممکنه توان نداشته باشه اما در وقت اتیان به منظور توان داره، این توان بالقوه محفوظه، ولذا این توان بالقوه باید محفوظ باشه. منتها این توان بالقوه در نظر فعل وقتی فعلیت پیدا کرد، این منعقد میشه، نظر یعنی منجس میشه. اما در نظر نتیجه به مجرد اینکه صیغه التزام نظری رو در اینجا خوند، اگر در اینجا حتی بالقوه تمکن نداره، این نزد یه شوخیه، این به اصلاح جدی نیست اصلا، این حرفی زده به قول معروف. بله اگر توان بالقوه داره که بعدن انجام بده، اینجا میتوانیم بگیم این نظر قابل انعقاد هست، منتها نظر نتیجه است. بعد دنبال دلیل مشروعیت بریم که آیا نظر نتیجه دلیل بر مشروعیت و دلیل بر صحتش داریم یا دلیل بر صحتش نداریم، این مسئله دیگری میشه. و ظاهر فرمایش مرحوم صاحب عربه در این فرع سوم که کسی نظر میکنه احجاج رو، اما ظاهر فرمایششون اینه از همون اولی که نظر میکنه تمکن نداره تا آخر، که این ظهور داره که حتی بالقوه هم تمکن نداره. ولذا اگر اینجور باشه، حتی بنابر صحت نظر نتیجه، باز کلام مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه قابل حمله بر این معنا نیست. و این تصویر نظر نتیجه رو ما در حاشیه مرحوم آقای بروچردی، در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی از اعلام داشتیم، مرحوم آقای خویی هم که در تقریرات به صراحت آمدن و عنوان فرمودن. اما در این جاهی صحبت کردیم از روایت مسمع. روایت مسمع اینه، ولی این روایت رو اساس بحثش مال مسئله بعده، اینجا اشاره بهش میکنیم چون اینجا اسم روایت رو آوردیم. روایت اینه، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن مسمع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا، یه کنیزی دارم حامل است، از من هم داره. و نظر تو لله از زبجن این ولد تو این ولدت غلامن، اگر این جاریه یک پسری آورد، ان احجهو او احجهن، یا اینکه من این رو به حج بفرستمش یا حج از طرفش به جا بیارم. خب نظر احجاج یا نظر حجه، یکی از این دوتا. فقال، امام میخوان جواب بدن، امام جواب رو اینجور میدن، عنایت بفرمایید. ان رجلن، امام داره میفرماید، ان رجلن نظر لله عز و جل فی ابن الله، یک کسی نسبت بچهش نظری کرد، ان هو ادرکه ان یهجه ان او یهجهو. خب اینجا شخص نظر کرده درباره یک بچه‌ای که اگر من این بچه رو ادراک کردم، یعنی اگر من زنده بودم و این بچه به دنیا آمد، یعنی نظر کرد که من زنده باشم این بچه رو ببینم به قول معروف، ان یهجه ان او یهجهو، یا از طرفش حج به جا بیارم یا بفرستمش برای حج. و ما تلعب، مرد مرد، و ادرکل غلام بعده، به اصطلاح یا حالا این آقا این پسر رو بعد از موتش ادراک کرد، یا اینکه غلام ارزم بعد از موتش رو ادراک کرد، تفاوت میکنه. این بچه بعد از موتش به دنیا آمد، بچه شنیده بود این قصه رو که پدر اینجور گفته، فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغلام، فسأله عن ذلك، خدمت آقا عرض کرد که پدرم همچین نظری داره. فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یهج عن مما ترک ابوه، حضرت امر فرمود که این حج رو به جا بیاره از طرف او، از ما ترک ابو، من ما ترک ابو، اینجا مطلقه، سورس یا اصلم نداره. این روایت مسمعه. حتی کسانی در مسئله بعد بیان میگیم مثل مرحوم آقای بروجردی، روایت زوریس و صحیحه زوریس و صحیحه ابن ابی یعفور رو معارض دانستن با این روایت، چون در این روایت ذکر نظر احجاج هست. غیر از این که قضا استفاده میشه از این روایت، این معنا هم که از اصل مال باشه قابل استفاده از این روایت هست، قابل استفاده هست. چرا؟ برای اینکه امام حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند امر رسول الله ان یحج عنه مما ترک ابو، این حج رو به جا بیاره از ما ترک، ارزم به حضورتون که پدرش، این ما ترک پدر مطلقه، این مطلقه. خب ما در اینجا هم باید اینجور معنا کنیم که امر ان یحج عنه، ان یحج عن یعنی به مقتضای خواست پدرش حج به جا بیاره، یعنی پدرش میخواست اینو حج بفرسته، خب اینجا احجاج بکنه این حج رو از طرف پدر به جا بیاره، درست شد؟ این یک صورتشه. یک صورت هم این است که اونی که در متن کلام امام از قول راوی داریم، ان یحج عن او یحجه، دو شقه، یا احجاج بکنه یا یک حجی از جانب او به جا بیاره، یعنی پدر از جانب فرزند. و لعل در اینجا این امر رسول الله ان یحج عن این رو بخوان بفرماید، یعنی اینجا اون شقش رو که حجی که واجب شده بر پدر به خاطر این پسر، این پسر مأمور باشه او رو به جا بیاره، ولو صدق احجاج هم در اینجا میکنه. اما این که مما ترک ابوه ناظر به این معنا هست، یعنی در نظر حج، منتها قائل نداره این معنایی که گفتیم در نظر حج، این که اولا قضا بشه و بعد از اصل مال باشه قائل نباشه نیست، و لذا همه فقها رو میبینیم آمدن اینجا رو به خود احجاج زدن، اون طرف رو، اون تصویر رو اصلا به میان نکشیدن. این روایته. روایت قبلا ما بحث کردیم از حیث سند صحیح هست، چون در اینجا علی ابن ابراهیم ابیه اینا از ثقات هستن، ابن محبوب هم که از علی ابن رعاب نقل میکنه، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، علی ابن رعاب هم از اجلا هست، مسمع هم عرضم بزرگتون که مرحوم نجاشی تعبیری که دارن، بله بکر، بله تعبیرشون نسبت مسمع ابن ابی مسمع، شیخ بکر ابن وائل بالبصره و وجهها و سید المسامعه و کان اوجه من اخیه عامر ابن عبدالله و ابی. اوجه یعنی خودش وجیهه، خب قبلا هم فرمودن وجهن، اما وجیه هم اینجا استفاده میشه، این کلام نجاشیه. مرحوم کشی میفرماید محمد ابن مسعود سأل تا ابل حسن علی ابن حسین ابن فضال ان مسمع کردین، که از ابن فضال راجب مسمع کردین اونجا سوال کردم، فقال هو ابن مالک من اهل البصره و کان ثقتن. این رو کشی نقل میکنه، مرحوم مجلسی هم در وجیزه ایشون رو توثیق میکنه. بحث اینجا مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث دارن که در اونجا در بعضی از نسخه های کشی این و کان ثقتن نیست، مرحوم آقای خویی در اونجا استغراب میکنن که این نیست باید باشه، یعنی نسخه‌ای که نداره درست نیست. چرا؟ ایشون استدلال میکنن که خود این مسمع ابن عبدالملک ابن ابی مسمع، این عرضم به حضورتون که آدم مشهوری بوده و لذا هیچ وقت این آقای عرضم به حضورتون که محمد ابن مسعود که آدم آشنایی بوده به رجال، نمیاد سوال بکنه از علی ابن فضال، علی ابن حسین ابن فضال، که از مسمع اینو سوال بکنه که از اهل بصره هست یا ابن مالک هست. این شناخت داشته مسلم، یعنی مسمع یه آدم مشهوری بوده که بابا چیه؟ مسمع ابن مالک اهل بصره هست، اینا رو میدونسته. اصل سوالش از این بوده که آیا وثاقت داره یا وثاقت نداره. بنابراین مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند که این نسخه ای که وکان ثقتن داره در رجال کشی این صحیحه و همین هم دلیل بر وثاقت میشه، پس روایت صحیح هست. منتها روایت اشکالاتی داره. اشکال این است که اون صدری که راوی از امام سوال میکنه با این زیری که امام در مقام جواب از قول راوی روایت عن رسول الله سائل عن رسول الله نقل میکنن دو تا مطلبه و بعد فقها ما که آمدن در این مسئله فتوا دادن ولو بعضی ها هم استناد به این روایت کردن، اما این مشکل وجود داره، استناد اینا به صدر این روایت، به ذیل این روایت. مهمم در تفاوت این است که در ذیل روایت مورد نظر این است که من نظر میکنم اگر بچه دار شدم و ادراک کردم، یعنی زنده بودم، و آقا رسول الله در این مورد که زنده نبوده و بچه رو درک نکرده امر به قضا میفرمایند و از اصل مال باشه. سؤالی که از امام هست اونجایی هست که به قول معروف این شخص قلت لابی عبدالله کانت لی جاریتون خبلا فنظر طول الله این ولد تو قلامن ان احجهو، اینجا دیگه ادراک بکنم نداره، مگر اینکه آیون آمدن گفتن که این ظهور کلام اینه که این ولدت قلامن و ادرک توهو، این بخواست خودش ببینه، نه فقط بچه دار بشه، این بچهش رو ببینه، این ظهور اینه. این بحثی داره انشاءالله در مسئله بعدی این روایت مفصل مطرح خواهد شد، بحث رو اونجا خواهیم کرد. حالا فقط به عنوان اینکه ما اسم روایت مسمع رو بردیم که مورد استناد واقع شده برای اخراج معونه از اصل، اینجا روایت رو ذکر کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.